پوست سالم نخستین نشانه زیبایی و سلامت است و بهترین راه مراقبت استفاده از یک ضد آفتاب کامل است. ضد آفتاب جدید پیکسل سنتلا با عصاره گیاه سنتلا علاوه بر محافظت در برابر پرتوهای UVA و UVB موجب روشن‌تر شدن و کاهش التهاب پوست می شود. پادکست اکنون با حمایت برند پیکسل تقدیم شما می شود.
مهمون این برنامه من دو بار به دنیا اومده و یک زندگی پرفراز و نشیب داشته. عین یک کتاب داستان. توی این برنامه ما می‌خوایم درباره یک کتاب حرف بزنیم و درباره یک کتاب زندگی این آدم.
تو این دنیای بدون معنا زیستن، اگر معنا رو پیدا نکنیم کار سخت میشه، کار دشوار. و این معنا هر چیزی که آدم ها بهش برسن خیلی فردیه. اگر چرایی زندگی رو یافته باشی، با هر چگونگی میتونی بسازی.
توی این برنامه میخواییم کتاب زندگی مهمانمون رو برق بزنیم. گذشته یا آینده؟ اکنون. سلام سلام سلام.
خواهش میکنم.
بخش اول گفتگو با مجتبی شکوری عزیز.
مجتبی عزیز، من خیلی 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 دلم برات تنگ شده بود.
من بخص
بس با گریه شروع
نه کن. نشدی. سلام.
سلام علیکم.
سلام و عرض ادب خدمت شما و مردم عزیز ایران. خیلی دلم تنگ شده بود که این جمله رو بگم و خیلی دلم برای تنگ شده بود، خیلی دلم برای خودم مقابل تو تنگ شده بود، خیلی دلم برای اون نفر سومی که بین اون ایجاد میشه، یه چیزی که توش اون نقطه درخشان یهو بود تنگ شده بود. خیلی دلم برای دور این آتیش نشستن که مثل قبیله میمونیم همه که منم یه گوشه بشینم خیلی تنگ شده بود.
جدی میگی؟
آره.
یعنی این پس یک طرفه نبوده نه؟
قطعا.
من توی این 4.5 سالی که با هم برنامه نداشتیم یه مسئولیت خطیر به عهدم بوده و اون این که به مردم بگم مجتبی شکوری کجاست و چرا نیست. و البته خیلی از این کار لذت می بردم که می دیدم اینقدر دوستت دارن و به یادت هستن.
بله، منم واقعا همه وجودم همین مردم هم همین کاره و من دلم همیشه پیششون بوده و آره یه غیبت تقریبا 1.4 سال تا این لحظه داشتم، ولی بازم ثانیه لحظه جدا نبودم قلبم از اینجا و این مردم.
ولی خیلی تغییرات زیادی داشت.
سیویل یکیش.
بله.
این پشت لب دیگه آفتاب نمیبینه.
بعد همیشه تو کت میپوشی.
حالا میبینی روزگار.
بله.
ولی شما صفا میکردین و با پیرن خونش قشنگ.
خب الان دیگه الان شما داری صفا.
شما کردین کت.
ای داد و بیداد. ای داد و بیداد. نه ولی
ما که آویختیم.
من راضی و خوشحالم.
عزیز خیلی هم خوش تیپ و ماشاءالله اصلا که زمان جدی.
این که شما این که
عزیزم.
زردک بودی؟
من یه هویج حیالا یه ویتامین ای هم داشته باشیم ما. زردک دیگه خیلی
دیدم عزیز ماش از ته دراشیده شبیه شما نشسته از ته، البته شما یه ذره هست بعد مثل کیوی که پرزاشو گرفته باشه. شما مثل کیوی هستین که روش برف آره که روش برف شادی زدن کیوی که تولدشه
تو تو منم میگم
نه نه بگی بگی برو خود هر کی نگه بگی نه بگی
شما شبیه دکتر مشتبه شکر
نه واقعا اون چیزی شیطنتی که تو چشماتون هست
شما شاید باشید که خودشون نمیگن من نمیخواستم بگم به چشم من شبیه یکی از این هویجای قلمی هستن که با کارت پوستشو گرفتن ترتمیز یه عینکم اون بالا رو
گذاشتن خالی بود دقیقا
بعدا کیوی داره با هویجی
من برای چشم خوبم
بله شما منم ویتامین
سه
زیاد منم ویتامین سه هم زیاد بهم بگو که این مدت کجا بودی؟ چی کار کردی؟ چه جوری بوده؟
تو این 4 سال و نیم خب واقعا روزی نبوده که به این لحظه فکر نکنم برای همین سخته برام که دوباره بگیم سلام و عرض ادب خدمت شما و مردم عزیز ایران و راجع به کتاب حرف بزنیم راجع به زندگی حرف بزنیم و خب خیلی طول کشید تا این اتفاق بیفته اینو بگم تنهایی پشت میکروفون نشستم مثلا پادکست ضبط کردم رودو مثلا ساختم یه دکمه موبایل میزه ولی هیچی این نمیشد واقعیت برای من چون تو نمیدونم یه جایی تو قلب من داری یه جایی تو وجود من داری که به محض اینکه یعنی خیلی جای مهم عمیقیه برای من و همش در حسرت این بودم هر چیزی که میساختم که اگر تو بودی و یه جایی یه بیتی که میخوندی یه سوالی که میپرسیدی یه چیزی که از تجربه زیستت اضافه میکردی چقدر میتونست یه ها شکوفا کنه این ایده رو و واقعا یه حس تنهایی بود تو هر کاری که ساختم بدون تو خب و خیلی خوشحالم خیلی 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 که الان دوباره اینجا
من
رفت.
این امید رو به خودم میدم که ادامه داشته باشه دیگه ما رو ولمون نکنی
از هیچ وقت ول نکردم با افتخار شد
بهم بگو که مهاجرت کردی و از ایران رفتی و برگشتی و چی شد رفتی اونجا چه اتفاقایی افتاد و چی شد برگشتی و این تجربه برای تو چه حس و حالی داشت
آره من 2 سال و نیم نبودم دور از وطن بودم و
رفتی به کانادا
بله همینطوره و خب الان برگشتم هم میخوام رادیو راهو بسازم هم میخوام رودو بسازم و حالا فعلا هستم اینجا و یه چیزی که اول وقتی رفتم بیرون دیدم اینه که ایران رو انگار از فاصله دیدم از دور دیدم و یه چیزی رو دیدم که وقتی درون ایران بودم نمیتونستم ببینم و اون یه حس پارادوکسیکال بود که چقدر اینجا باشکوهه و چقدر زخمیه یعنی هر دوی اینها همون افتخاری که به این شکوه میکنی به این فرهنگ میکنی همون زخمی که انگار میدونی از دور میبینیش و انگار این زخم تو قلب تو هم تیر میکشه یه تجربه این بود مثلا من تو کتاب باز همه کتابایی که معرفی میکردم و راجبش حرف میزدیم یا منابع رادیو راه غالبا همشون در واقع منابع خارجی بودن ولی اونجا وقتی دیگه همه گسلان فعال شد وقتی کم آوردم چیزی که دستمو گرفت و کمکم کرد حافظ بود، مولانا بود، چیزایی بود که خیلی ساده از کنارشون میگذشت.
چرا کم آوردی؟
ببین تو مریان مکس یه دیالوگی داره، یه انیمیشن من خیلی دوستش دارم. میگه که در کودکی همه کار میکردم برای اینکه خودم نباشم. دوست داشتم هر کسی باشم غیر از خودم. بعد به جای دور تبعید شدم. و حالا من بودم و درختای نارگیل. و فقط با خودم مواجه میشدم با همه زخمایی که من نقشی در شکلیشون نداشتم ولی اکنون منو و هویت منو می ساختن من تبعید شدم به جای دور و حالا من بودم و درختای نارگیل و خودم و این خودی که دیگه بعد می دیدمش انگار سروش همه گسلان فعال شد می دونی؟ یعنی من چجوری بگم؟ من تو همیشه مثلا از اینجا بگم که تو یه روزی که ضبط اومدی رادیو را خونه محسن رحمانی که با هم حرف بزنیم قبل از اینکه ضبط کنیم دستات یه چیزی رو به من نشون داد که این همیشه با من موند و اون بود که یه آدمی رو دیده بود گفتیم مشتبه این مثلا اینجا میدونه یا اینجا حرف میزنه ولی اینجا عمل میکنه هم ولی اینجا هست میدونی و این فاصله خیلی برای تو دردناک بود من این حرکت دستای تو این فاصله هیچ وقت یادم نرفت بعد که رفتم یه چیزی که خیلی اومد بالاتون اینه که آنچه هستی تو را نجات میدهد نه آنچه میدانی اون چیزی که هستی تو رو نجات میده و من کم بودم نسبت به چیزی که میدونستم. چون طبیعتا شما وقتی ماهی یه دونه رادیو راه میسازین، وقتی مثلا هفته یه دونه کتاب باز میسازین و هی راجع به این ایده ها این کتاب های خوب حرف میزنین، اتفاقی که ممکنه براتون بیفته و برای من افتاده بود اینه که ممکنه فکر کنید که خب اینا رو هم میدونید یا عملا بهش کردید، یعنی خب آدما میبیننتون میگن وای چقدر خوب بود، یا مثلا بالاخره این حس و این دونستن، یعنی فاصله آنچه که هستی و آنچه که میدونی، این خیلی میتونه گسل دردناکی شه. من تو این سالا نه به اینکه انتخاب کنم، تو شرایطی قرار گرفتم که دیدم اگه اینا به هم نزدیک نشه من به قول اسپانیا میپکم و دووم نمیارم. شبا
یعنی
صبح
چیزایی
نمیشه.
که میدونی و چیزایی که
هست عمل میکنی.
عمل میکنی.
آره.
من اول یه توضیح بدم تو حرفات، چون میخوایم حرف بزنیم از رفتن دینا، که من دوستای زیادی دارم که رفتن و موندن به کشوری که رفتن و خوشحالن، خیلی 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 خوشحال. دوستای زیادی دارم که نرفتن و دلشون میخواد برن. دوستای زیادی دارم که نرفتن و اینجا دلشون نمیخواد برن. دوستای زیادی دارم که رفتن و برگشتن. دوستایم دارم که نمیدونن میخوان چیکار کنن. اصلا آدم نمیتونه برای کس دیگری تجویز بکنه که کدوم یکی بهتره. وجه اشتراک هممون اینه که هممون فکر میکنم هممون این مملکت رو دوست داریم.
آفرین.
هممون اینو دوست داریم با عقاید و حس‌های مختلفی که داریم. مهاجرت برای یکی عالیه، برای یکی دیگه ممکنه متوسط باشه، برای یکی دیگه ممکنه خوب نباشه. تو چه جوری بود؟ اصلا این گسلا چیه؟ یعنی چی من گسلام فعال شد؟
من تجربه‌ام این بود. من اگر این تجربه در واقع رفتن مهاجرت برام رخ نمیداد، این چیزی که الان دارم بهش فکر میکنم یا این کسی که امروز هستم متولد نمیشد و نبود. برای همین مثل همه مردم ایران تو این چند سال گذشته هر جای دنیا که بودن به منم سخت گذشت، ولی معنادار گذشت. یه تلاش کردم این سختیه به چیزی منجر شه، مثل بسیاری از مردم کشورم. و این منی که امروز اینجا نشسته، خب اگر از ایران نمیرفت شاید مثلا تو این توهم دانای کل بودن باقی میموند. شاید فکر میکرد چیزایی که خونده رو دیگه میدونه، عملم داره میکنه، یه تایید مثلا نسبی اجتماعی هم میگیره و دیگه تاسش نشسته و داره خوب پیش میره. ولی من یه جایی رفتم که یهو مستر نوبادی شدم، میدونه هیچ کس شدم و اون مکانیزمایی که بلد بودم که باش خودم رو مثلا زنده نگه می‌داشتم کار نمیکرد. مثلا زبانم خوب نبود و معنی که اینجا زبان، حالا قبل از کتاب بازی چیزی بود که میتونست در واقع کلیدی باشه که درهای بسته رو باز کنه، دیگه زبان بدن بود، میتونی که یه بتونم یه مثلا چیز ساده ای رو برسونم. یکیش این بود مثلا. یکی دیگه اون
نمیشناختنت.
آره نمیشناختنم، یه بیگانه بودم و این جالب بود. از یه نظر دیدم چرا برام دردناکه، چون احساس میکردم، ولی دیدم نه، خب من یه ایگوی ساختم اینجا برای خودم که از این شناختنه و از این دیده شدنه و از این تایید گرفتنه داره حس خوبی میگیره. هر چند که احساس کنم که خیلی آدم متواضعه، اونجا یه آینه انگار جلون گذاشتن که نه مشتبه تو این برات مهم بوده و حالا که نیست انگار که یه حفره است تو وجودت که یا خودت میتونی خودت رو دوست داشته باشی و اون حفره رو پر کنی یا این حفره هرگز پر نمیشه. تازه دیدم که این حفره فقط با خودم پر میشه سروش. یعنی دیدم ما وقتی ما خودمون رو دوست نداریم تلاش میکنیم تعداد بیشتری از آدما ما رو دوست داشته باشن، برای اینکه اون تیکر رو بزنیم که من با ارزشم. ولی اگه 80 میلیون نفرم تو بذاری تو این حفره که تو رو دوست داشته باشن، باز چون اون یه نفر هنوز آغوشش رو به روت باز نکرده و اون ارزش رو بهت نداده که اون یه نفر خودتی، اون حفره هیچ وقت پر نمیشه.
چه جوری آدم باید خودش رو دوست داشته باشه؟
آدم باید ببخشه خودش رو.
اینو بیشتر توضیح میدی؟
آدم باید ببخشه خودش رو. من خب تو همین مثلا مسیری که پیش رفت راجب شرم کار کردم و راجب تقصیر تو نبود 8 تا در واقع اپیزود ساختم. تو این 8 مرحله اول با این سوال شروع شد که من اصلا نمیدونستم اینقدر درگیر شرمم. با تعریف این شروع شد که شرم دروغی است که ما به خودمون میگیم و ما این دروغ رو باور کردیم. خب و اون دروغ در مورد مثلا آدمی که مورد سوء استفاده هیجانی فیزیکی یا جنسی قرار گرفته اینه که من مقصرم و من بی ارزشم و من آلودم، میدونی؟ و این تجربه بسیاری از آدم هاست. ببین سروش، ما تو نظام تربیتی بزرگ شدیم که این شرمه رو به عنوان ابزار تربیتی به کار می‌برده. من روزای زرد که مثلا آدم رو می‌بینم به صورتاشون دقت می‌کنم و چهرهشون، مخصوصا هم نسلامونو، مثلا نسل خودم و نسل تو رو اینا، من یه شرمی توشون می‌بینم و اون شرمه اصلا میخوام بگم که تقصیر اونا نیست. ما دفن شدیم زیر بار بسیاری از شرم‌هایی که به ما دادن برای اینکه پسرای خوب یا دخترای خوبی بشیم، ولی ما یه کار خیلی خفن کردیم. و اینه که تو این تاریکیه، تو این خاکی که دفنمون کردن، ما ریشه دادیم، ما رفتیم پایین و رسیدیم به آب‌هایی. و این درسته که هیچ وقت ماها اون شاخه بازیگوش شاید نشیم، اون بالا که پرنده ها باش دوستن، که آفتاب بهش میتابه. درسته که شاید ما هیچ وقت اون روز رو نبینیم، چون توی تاریکی، چون تخم ما رو با ترس و شرم کاشتن. و درسته که اونجاییم، ولی ما ریشه ایم.
مگه شرم بده؟
شرم بده، شرم خیلی وحشتناکه.
چرا؟
شرم دروغیه که تو به خودت میگی و زندگیش میکنی. شرم به تو این احساس رو میده که تو بی ارزشی. تو برای بودن در این دنیا باید حتما مثلا چیز اثبات کنی ارزش خودت.
ببین نقطه شرم. مقابل شرم چی میشه؟
احساس
پررو بودن، بی حیا بودن، وقیح بودن. چیه نقطه یعنی چه کلمه مقابل شرم میاد یا چه حسی؟
حس خوبشو بگم. آره. عشق بی قید و شرط. unconditional love، بی قید و شرط خودت رو دوست داری. و این به منزله این نیست که نسبت به احساس،
من نمیتونم بفهمم آدم بی قید و شرط خودش رو دوست داشته باشه، چون ما پر از اشتباهیم، پر از خطاییم و اون موقع طبیعیه که خودمون رو سرزنش کنیم.
نه، بذار اصلا تجربه شخصیمو بگم. البته این که میگم نه، یعنی با تجربه من منافات داره این، چون این دروغ تو کودکی به ما گفتن و ما باور کردیم. میدونی چی میگم؟ وقتی که اساساً ما خیلی آسیب پذیر و بیپناه بودیم. ببین من اپیزود این 8 قسمت به من کمک کرد، چون من در واقع به صورت کلی اشاره میکنم، من در 7 سالگی وقتی کلاس اول ابتدایی بودم مورد تعرض جنسی قرار گرفتم، سوء استفاده جنسی، و 31 سال این رو به عنوان یه راز با خودم حمل میکردم، به عنوان یه رازی که فکر میکردم نه چیز مهمی نبوده، اصلا ایرادی نداره، ولی رابطه منو با بدنم قطع کرده بود. من یه آدمی بودم که انگار این بدنه احساس میدونی، چون وقتی این اتفاق برای کودک میفته میگن که انگار که از بدنش میاد بیرون برای اینکه اون لحظات رو تجربه نکنه و شاید هیچ وقت به بدنش بر نگرده. امروز در موردش بلند حرف میزنم برای اینکه این شاید تجربه خیلی از آدم هاست و میخوام بگم این منو کمتر مرد نمیکنه، این منو کمتر آدم قوی نمیکنه، این منو کمتر انسان خوبی نمیکنه. این اتفاقی که افتاده در کودکی و هرگز تقصیر کودک نیست، از اون تابوهایی که راجبش حرف نمیزنیم. ولی میخوام بگم در مورد سوالت که گفتی، وقتی همچین چیزی میفته، این کودک دروغی رو به خودش میگه راجب هویتش که من بی ارزشم، من ضعیفم، من آلودم و من مقصرم. خب و همه عمر انگار حول این دروغه داره زندگی میکنه، همه باجایی که به دیگران میده، همه جاهایی که انقدر منعطف میشه که اصلا یادش میره که چی دوست داره یا چی دوست نداره، همه جاهایی که انگار این سوء استفاده به طرق مختلف تو زندگیش داره تکرار میشه. میدونی من میخوام بگم یه جایی سروش هست که تو، این که گفتم باید خودمونو ببخشیم، راه درمان شرم چیه؟ اینه که تو، من واقعا برام اینجوری بود که وقتی رفتم اونجا صدای محیط کم میشه، صدای تشویقا کم میشه، صدای آدما کم میشه، صدا، و تو با خودت تنهایی تو سرمای منفی 30 درجه. و دیگه خب آروم آروم من صدایی میشنیدم انگار شبیه صدای مثلا گریه بچه تو درونته. و بعد پله‌ها رفتم پایین و یه کودکی رو دیدم که 31 سال بود، من نرفته بودم پایین و نرفته بودم ببینمش. و فروید میدونی چی میگه؟ میگه تروماها تا وقتی که نری پله ها رو پایین و در اون خاطره رو باز نکنی و اون بچه رو نبینی، برای اون کودک انگار هر لحظه داره تکرار میشه. میدونی چی میگه؟ فکر کنید مثلا یه کودک یه سیلی خورده که یه وحشتناکه، تا وقتی نری و دست اون بچه رو نگیری و از دست اون بزرگسال نجاتش ندی و تو بغلت بهش نگی که تقصیر تو نبود، اون سیلی مدام و مدام و مدام و مدام داره تو صورت، تو گونه های اون بچه کوبیده میشه. باید بری پایین و ما یه عالمه از این درها داریم، چون تو فرهنگی و تو جامعه و تو نظام آموزشی و تربیتی بزرگ شدیم که از شرم به عنوان ابزار تربیتی استفاده می‌کرده و استفاده کرده و نسلی واقعا درگیر اینن. میخوام بگم تو اون تاریکی اون شبایی که نمیدونستم صبح میشه یا نه، من رفتم پایین پله ها رو و در رو باز کردم، یکی از درها رو، و در آغوشش گرفتم و بعد بشینی هم قدشی و اولش هم خیلی ناراحت ازت، کجا بودیم مثلا لامصب این همه سال میدونی، و ولی بچه ها زود میبخشن، بچه ها خیلی زود میبخشن.
خودتو بخشیدی؟ چون
تقصیر من تقصیر. هیچ وقت تقصیر کودک نیست.
و بقیه هم بخشیدی؟
بله بله بله.
از هیچ کس نیست نه. که
این چیزی که امروزم حاصل اون رنجه.
این چیزی که امروز هستی چیه؟
کسی که پله ها رو پایین رفت.
من در کودکی آزارت میدم و تو باید سکوت کنی و بپذیری چون به نفعته.
این قصه رنج مشترک بسیاری از ماست که گفتنش، خودآگاه کردنش بتونه خیلی کمک کنه.
کدوم آدم از این تنهاتره که بخواد خودش رو حتی ملاقات نکنه؟ و ما انگار تو کودکی این رو یاد میگیریم.
خودبخشودگی قدرتمندترین گامیه که برای رهایی از شر میتونیم برداریم.
توی صفحه اینستاگرامت قبلا نوشته بودی معلم، الان نوشتی جستجوگر. چی شد که معلم جستجوگر شد؟
تو معلم یه توهم دانایی وجود داره، انگار که من میدونم و میخوام بگم، این شکست اون طرف. تو معلم یه سکون وجود داره، یه میزه که نشسته بیاد، ولی تو جستجوگر یه حرکت وجود داره. یه چیزی بگم سروش، ببین من همیشه سوالم از بچگی این بوده که چون این هویت انگار شکست، برام این بوده که من کیم. برای بعضی میدونم سوال تو هم این بوده و تو هم تو رو خدای ذره تو هم بعدش بگو که برای تو قصه چه شکلیه. من انگار که همش این سوال داشتم و هنوزم دارم که من کیم. بعد تو افسانه نارسیس انگار تو اون آب چشمت اینجوری داره خودشو میبینه، خب تصویرشو، و هی نگاه میکنه که من کیم، من کیم، من کیم، انقدری که دیگه میپره و اون تصویر میبلعتش. منم اونجا بودم، یعنی هی داشتم خودم نگاه میکردم، این موجه، این چشمه، این زخمه، این خراشه. بعد صدای مثلا طبل یه قبیله تو اون جنگل انگار می اومد و من سعی می‌کردم نشنوم، چون خودشناسی خیلی کار مهم، چون من آقا معلمی بودم که باید بر اساس تئوری فروید، یونگ، آدلر فلان سعی می‌کردم خودم بفهمم. بعد یهو یه آهو می‌دیدی از پشت سبزه‌ها مثل نارسی، ولی نمی‌رفتی چون باید کتاباتو می‌خوندی، چون باید یونگو به حلاج ربط می‌دادی و مثلا یه شاهکار خلق می‌کردی. بعد دوباره مثلا صدای پرنده می اومد و تو نمی‌رفتی. سروش از جای معلم به جستجوگر تبدیل شد که من فهمیدم که ادامه خودشناسی رو تو عمل باید انجام بدم و بعد بی خیال این تصویره بشم و برم با طبل اون قبیله برخصم، دنبال اون آهوه بدوم، بعد پام زخمی شه، بعد ببینم اصلا با زخمم پامو چی کار کنم، بعد ببینم اصلا من چه میوهی دوست دارم، میدونی، گشنه بمونم، تو بارون یه سرپناه برای خودم درست کنم، تنهایی بکشم. یعنی منظورم اینه که خودشناسی در عمل، در مواجهه با زندگی تو یه آینه میشی. یعنی اصلا دیگری، رنج، اتفاقا، اینا مثل آینه میمونه، تو خودتو میبینی. ولی آقا معلم همینجور وایساده بود، هی تو کتابا میخواست خودشو ببینه. الان اومدم به من 7-8 ماه کتاب نخوندم اصلا.
چرا؟
برای اینکه میخواستم برم با طبل قبیله برخصم، دنبال آهوه بکنم.
و اون 7-8 ماه چی کار میکردی؟
آشپزی یاد گرفتم، یه ذره ورزش کردم، بعد باورم باور کنم، لحنم شبیه اون رف هست. ولی از این کارا کردم، زندگی سعی کردم. و یکی دوتا مسئله رنجی که حالا به لحاظ شخصی تو زندگیم، یعنی چیزی که باید تو بهش توجه میکردی و تعیین تکلیف میکردی، اونا رو با همه دردی که داشت.
آشپزی چی یاد گرفتی؟
ماکارونی خیلی خوب درست میکنه، خیلی
فیشرز که خیلی ساده.
نه ماکارونی خوب سرش پلو با مرغ
واقعا.
آره
فسنجون؟
نه نه اونا هنوز نه.
پس ابتدایی
تازه شو.
خب و ورزش چه ورزشی کردی؟
خیلی دویدم، راه رفتم. من دیدم عاشق دویدنم.
چند کیلومتر راه
رفتن؟ حالا اونقدر شما کارنامه ما رو شد. شما خودت چی؟ من چیزم خیلی مثل تا 3-4 ساعت پیاده روی میکردم و انگار تو این راه رفتنه یه هم مثلا یه چیزایی میاد بالا.
ببین گفتی که اونجا بود که یه نیازی از کردی به حافظ، به مولوی، به عطار، به سعدی. آره. یه ذره درباره این توضیح باش. بدی.
خیلی آره. دوست دارم درباره.
آره. منم خیلی دوست دارم توضیح بدی.
میدونی اول رفتم اونور و ایران خوب از دور دیدم. بعد دیدم اینا هی حال منو خوب میکنه. و چه ویژگی داره؟
چی حالتو خوب میکنه؟
مثلا سعدی خوندن، مثلا حافظ، مثلا مولوی. وای توی فروپاشی که من دیگه احساس میکردم یک سال پیش که دیگه اصلا مثلا تمام شد تقریبا خیلی زندگی یه چیزایی برام. نمیخوام دراماتیزه کنم ولی خیلی مثلا فاصله نداشتم تا جنون فاصله نیست از اینجا که منم اونجا بودم.
البته قبلا هم که اینجا بودیم فاصله زیادی
نبود ولی اونجا آفر داشتم این بگم من دیوونم و اینم دوست دارم. خب. یه آدمی که تو
شوخی کرد.
نه واقعا این خیلی مهمه برای اینکه به یه آدمی که تو هم میشناسیش و دوستمونه اونجا این یه اتفاقی تلخی براش افتاد و رفت بیمارستان منتال هلس مثلا اعصاب و روان. دیگه به من زنگ زد آقا بیا منو ببین مثلا من اونجا هستم. بعد من بچه که بودم چون تبم گاهی تبم خیلی بالا میرفت منو میبردن ازم نوار مغز میگرفتن. بعد این مثل یه فنوباربیتال میخوردم نصف هر روز. بعد این مثلا نوار مغز رو من اینجوری نگاه میکردم چون سوادی نش احساس میکردم یه چیز غلطه تو این مغزه، یعنی دیدی اینجوری اینجوری میشد و فلان همین فهمید یه رازه مثلا کثیف بود که تو به بقیه هم نباید بگی که میری از این آدم ساب سرت میچسبونن و مطب دکتر و و بعد اون دوستمون گفتش آقا بیا ما رو ببین. ببین من یه تیپی زدم که اینا حالا بعداً میدیدم یه پالتو سفید هست تو دیدی اون اصلا سالی دو بار از کاور در میاد اونو پوشیدم عینک بدون فریم و اصلا یه آبشونه کردم. خب. بعد رفتم این دوست اول بعداً فهمیدم که من انگار از این جنونه اینقدر میترسم میخوام بگم ببین من چقدر عاقلم پالتو رو ببین عینک بی فریمر رو ببین. یعنی این ترس من از بچگی بزرگترین ترس من جنون و دیوانگی بود. خب بعد اونجا آدرس رو مثلا علکی نیم ساعت گوگل هستی پیدا میکنی ولی ساختمون اونجا بود پیدا نمیکرد. آقا ما رفتیم تو اونجا نشسته بودیم بعد جهان واقعا یه کمدیه. بعد من همینجوری برام سخت بود و پام همینجوری انداخته بودم برای دوستم که من آدم عاقلم و اینجا هم که مثلا مریضای بستری بودن اونجا بودن. بعد یه آقای یه لحظه از پشت یه ستون اینجوری منو نگاه کرد رفت. بعد من گفتم چه شبیه ایرانی هست و مثلا چه جالب مثلا بتونیم با هم حرف. بعد یه لحظه نگاه دیدم ای و این چه شبیه منه، من بدون عینک این موارم حالا آقا صادق زحمت بدی پایین اصلا خیلی شبیه طرف بودم. بعدش مثلا تیک گرفته بودم یه مدت اینجوری میکردم که مثلا من به خدا یه ما من مدام اینجوری میگرد میدونی که این بره من اون نیستم. آقا ما این یه ساعت ملاقات گذشت و اومدیم بیرون بارونم میومد. من دو ساعت زیر این بارون راه میرفتم ترسا اومده بود بالا. بعد به خودم گفتم مشتاق ببین چقدر رادیو راه ساختی، خوب کتاب خوندی، تو یه زره ساختی جلوی جنون، آفرین به تو. تو جات بعد اونجا باشه ولی بیرونی چون این همه کتابای خوب خوندی و مثلا عزله ساختی جلوی جنون. ولی حالم خوب نمیشد سروش.
خب
بعد دو سه روز بعد مثلا با دوستامون رفته بودیم بیرون، بعد یه رفیق دارم مثلا اونجا هم به دنیا اومده بزرگش خیلی روکه. بعد گفتش که مشتاق تو بزرگترین ترس چیه؟ گفتم جنون، من از دیوونه شدن خیلی میترسم. گفت چه عجیب. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه هستی. تو که معلومه که یه تختت کمه، از چی میترسی؟ تو هستی، میترسی بشی، تو معلومه. گفتم من کجا معلومه؟ گفت اصلا من به شخص همینو حال میکنم، باش دوست دارم. سوش انقدر این لحظه منو رها کرد که من هستم. و میدونی اون همه توضیحی که به خودم میدادم که آفرین که آدم عاقله ای و فلانه اینا اونا حالم، ولی یه جایی که دیدم آقا من یه جرقه‌ای تو کلم میزنه از بچگی و این هیچ ایرادی نداره، این منم دیگه. و میخوام باشم و نمیخوام پشت کچهروار و عینک و حرفای قلمبه سلمبه ادای عاقله رو در بیارم. من اون دیوونه هم بیشتر، ولی دیوونه توش عقلم هست، دوستش دارم. تو بزرگترین ترست چیه؟
من فکر کنم از مردن میترسم.
از مرگ میترسم.
خیلی هم دارم هی باش دوست و دوستر میشم، ولی هنوزم که هنوزه میگم چون ناشناخته است، چون مجهوله، میدونی این ترسه فکر میکنم هست برام.
میفهم.
اصولا از ناشناخته و مجهول یه ذره برام ترسناکه.
میفهمم. و تو ماشاءالله به تو خیلی سفر درونیه پر آره دادا، تو خیلی گشتی دنباله تو نره تو، یعنی ترسه اینجوری که هم رفتی وسطش، فیلم هایی که ساختی، کارهایی که میسازی، مینویسی، اصلا هر وقت آدم با حرف میزنه، یعنی ترسه یه جوری نیست رو تو اون وقت. اتفاقا من هر دفعه میبینمت، میبینم که تو این مسیره هی داری بیشتر کنجکاوی میکنی، بیشتر میگردی، بیشتر
میدونی؟ امیدوارم
انگار چرا قوت این میندازی جلوتر. مسیره رد پاهات خیلی رد پای طولانیه تو این را، ماشاءالله به تو.
لطفت.
اولین باری که میخواستم خونه اجاره کنم یکم پول قرض کردم. موقعی که میخواستم پس بدم دوستم نگرفت، گفت این قرض توه، به نفر بعدی. الان دارم فکر میکنم من توی زندگیم چیزی به بعدی ها دادم؟ کاش داده باشم بعد برم، اون وقت یه گوشه میشینم و از اونجا به آدم ها نگاه میکنم، نگاه میکنم و گاهی گریه میکنم، گاهی هم میخوام.
اینجا بودی و گسلا اینا رو بگو.
آره. خواست ما که یه تختمون کمیه. خب. ببین ایران. ببین سروش، من فکر میکنم ایران میتونه راه حلی باشه برای، یکی از راه حلهای مهم باشه برای این بنبستی که دنیا توش گیر کرده. برای اینکه میگه کدام پل در کجای جهان شکسته است که هیچ کس به خانهش نمیرسد. من فکر میکنم ایران شکسته. و ایران مثل یه پل بوده بین شرق و غرب، و این پل وقتی شکسته انگار که یه ارتباطی تو جهان قطع شده.
ایران پل بین شرق و غرب،
ایران پل، آره دقیقا،
یعنی فقط و فقط ایران، بقیه کشوران
نه، ایران فرهنگی. باز بگم این قید چه سوال خوبی کردی، این حرف ناسیونالیستی نیست که مثلا هنر نزد ایرانیان است و بس، نه، اون بسه رو باید برداریم. به نظر من فکر می‌کنم که این ایرانی بودن فضیلت نیست. مثلا هانری کوربن از من ایرانی تره، چون به اون حقیقتی که میخوام توضیح بدم نزدیک تره. گوته از من ایرانی تره، میدونی، چون به اون حقیقت نزدیک تره. پس این یه چیزی نیست که به خون و نژاد و اینا ربطی داشته باشه، در واقع به دوری یا نزدیکی به یک حقیقت مربوط میشه.
چرا فکر میکنی حقیقت ایرانه؟
برای اینکه دوتا حقیقت رو کنار هم دیگه داره، برای اینکه ادعای اینکه حقیقت رو نداره. ببین هرچی خوب بوده از شرق و غرب گذاشته کنار هم دیگه و یه هارمونی ساخته بین این پارادوکس.
خیلی باید اینو برام بیشتر توضیح
بدم. مثلا ببین تو
سر صبر رو از اول بیا تا با آخر.
باش. ببین خیلی دوست دارم. اصلا من خیلی وقت با کسی حرف نزدم. و الانم ممکنه خیلی حرف
بزنم. من عادت دارم
بفرمایید.
من یه شب رفته بودم یک سال و نیم پیش کانادا و مشتبه گفت که من میام یه سری بهت میزنم و تا صبح
سه شب
صبح بله داشتن
نمیرم صحبت میکرم
اینه که عادت بفرم
مفید بود
بله خیلی مفید بود
شما حیرت انگیز بودی اونجا تو یکی از اوجا چون سختم بهت گذشته بود دلت برای ایران خیلی تنگ شده بود و این از این شکستگی نوری از هم میزد.
6 روز هم بودم از
آره خیلی همه من قربت هجران
بله
واقعا. بعد یه استایلی هم داشتی که نه اینجا با سه روزه
خیلی خوب بگو.
ببین اینجوری بهت بگم، تو غرب، یعنی منظورم تو اساطیر ناخودآگاه جمعی غربی، خیلی بدن مهمه. مثلا تو اسطوره‌هاشون نگاه میکنی، خدایان اولمپ مثلا، خیلی اینکه بدنه چه شکلیه، اصلا اینکه مثلا هرمس چه شکلیه خیلی مهمه. هرمس مثلا تعریش داره، صندلاش مثلا بال داره، نمیدونم اینجوریه، عصا داره، فو این اصلا میتونی بکشیش. تو شرق این بدنه اصلا مهم نیست. مثلا بودا قشنگ چشتش دو ابروه، یعنی ساده ترین شکلیه که از یه آدم، یا مثلا میری نقاشیاشون رو میبینی که لکه هم پاشیدن، تو باید حس بزنی این فلان پیر فرزانه است یا فلان. یعنی یه جا تن انقدر مهمه، یه جا جان انقدر مهمه. خب ایران جاییه، مثلا رستم تو شاهنامه همونقدر که بدنمنده جانمنده و این حیرت انگیزه. خب همونقدر که رستم بدن داره و تن داره، جان داره. و انگار که این یین و یانگ رو، این پارادوکس رو تو این فرهنگه، چون چهار راه دنیا بوده هی رفته ایده اومده، تونستن کنار هم بذارن.
آخه فقط مختص ایرانه؟
آره میگم الان بذار بیشتر بگم. یا مثلا یه مثال دیگه، مثلا تو فرهنگ غربی عقل ابزاری خیلی مهمه. حالا اسمش رو مثلا بذاریم لوگوس، هر چی، یعنی اینکه تو در طبیعت چیره بشی، یه معنی وجود داشته باشه که بتونه، میدونی مثلا فرانسیس بیکن میگه آقا از طبیعت زیر شکنجه باید حرف کشید، یعنی تو ببری طبیعت زیر میکروسکوپ، زیر شلاق، رازهاشو افشا کنه که چی کار کنی، که کنترلش کنی. خب یعنی این خیلی مهم. توی شرق هند رفتی دیگه، خود تجربه، منظورم اون شرق اسطوره‌ای، یا نه اینجوری نی، انگار طبیعت مهمتر از آدم هست، انگار جهان قوی تر از آدم هست. خب آدم ها انگار به یه پذیرشی، به یه سازگاری رسیدن. ولی تو ایران مثلا توی شخصیتی داره به نام خیام که هم نیوتونه هم بوداست، هم اون عقل ابزاری ریاضی بدونه دانش لوگوس اونو داره، هم اون دیتچمنت و وارستگی و هم بودا رو داره. و این حیرت انگیزه که توی یه شخصیت این دوتا بتونه کنار همدیگه بشینه.
ولی یک شخصیت که ملاک نیست که بدون.
نه خب تو فرهنگ هست، مثلا آه. رند که اون چیزیه که تو مثلا فرهنگ ما، اون انسان ایدئالیه که یه قطب نماییه که ما، ستارهیه که باید به سمتش بریم، همینه. هم سلطان هم درویشه، میدونی؟ مثلا باز خیلی مثلا میشه در مورد این حرف زد که این چجوری ما تو ایران دو تا چیز رو کنار هم دیگه گذاشتیم.
یه بیت شعر که یادم اومد و خیلی خیلی دوست دارم بخونم.
بگو داده حتما. میگه چقدر دلم تنگ شده که میای بیای جلو و اینجوری چیز کنی. آه اینجوری هم
بخونم. الان دیگه رو
اصلا خیلی بخون.
دیگه برام سخت
شده. کیف کنم.
الان یادم میده.
واقعا دلم اصلا این قند رو.
عجب شعریه، ولی عجب شعر، یعنی خیلی پر از امیده، خیلی توش امیده. میگه از کران تا به کران لشکر کفر است، ولی از ازل تا به ابد فرصت درویشان است.
به به
عجب
عجب.
اصلا آدم میگه خیال آدم رو راحت میکنه.
خیلی زیباست.
آره
خیلی زیباست.
از کران تا به کران لشکر کفر است، ولی از ازل تا فرصت درویشان است.
میبینی؟ هم پذیرش هم عمل، اصلا تهشو گفتی، همینه. منظورم اینه که ببین، من میدونم تو به خاطر دغدغه‌ای که تو محیط زیست داری واقعا درد میکشی. یه روز به من گفتی نابود داره میشه زمین، ما داریم چی کار میکنیم. من میخوام بگم یه جایی این، چون چجوری این قطار پیش میره، تز آنتیتز سنتز، تز آنتیتز سنتز، همینجوری هی داره میره جلو، تق 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 تق، میخواد بیشتر 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 همه چیزو بتونه تصاحب کنه. یه مدتی اومدن از شرق یه سری ایده ها رو بیارن برای اینکه قطار، که قطار پیشرفتی حالا هر چی هست، یه ذره کنتر بره. زمین داره گرم میشه، جنگلا، گونه ها، تغییرات اقلیمی وحشتناکه. ولی مثلا چی آوردن؟ یوگا، مینیمالیسم، میدونی مثلا ایکیگا، یه سری مفاهیم هست. ولی من احساس میکنم این ایرانیان به معنی حالا کلیش که میتونن هم اون هندیه رو و هم اون ژاپنیه رو و هم اون شرقیه رو بفهمن، هم اون فنلاندیه رو بفهمن و بتونن اینو ترجمه کنن. همه تلاشایی که تو استخراج سنت‌های شرقی شد، مثلا داو که تو خودت دیگه استادشی، اصلا زندگیش داری می‌کنی، انگار که چون یه واسطی یا یه ترجمه‌ای نداشت که اینو بتونه از این جهان ببره به این جهان، این پل انگار نبود، تبدیل شد به یه چیزی که مثل اینکه تو این قطار فقط یه موسیقی خوب پخش کردی. به مثلا یوگا از شرق رفت به غرب، ولی چون این پل ایران نبود که اینو ترجمه کنه، به آکروباتیک، به مثلا ملق زدن تبدیل شد، در حالی که یوگا جاودانگی و رهاییه و این ایده‌ایه که نیاز داره به اینکه یه ترجمه‌ای بشه توسط یه جهان واسطی و بره اون طرف.
گفتی که غرب با علم، با تکنولوژی، با تن، با جزئیات اومد جلو، شرق با یک آرامش، با جان، با اگر اونجا اهل ماجراجویی بودن، اینجا اهل یک، اگر اونجا یک سفر بیرونی میکردن، اینجا یک سفر درونی میکردن، یک نگاه کلی نگرتر، یه نگاه درونی تر. اگه اونجا سرعت بود که خیلی بها داشت، اینجا اتفاقا کندی و متانت بود که ارزش بود. هر چقدر سنگین تر با سکون بیشتری، اونجا دو بود، ماراتون برای سرعت بود، اینجا چله نشینی بود. حالا کدومه؟ اون خیلی خوبی داره، خیلی خیلی خوبی، ولی ضعفایی داره. این خیلی خیلی خوبی داره، ولی ضعفایی داره. تو میگی که یک نگاهی که اسم شما الان گذاشتیم ایران، شاید میتونه خیلی وسیع‌تر باشه از یک منطقه جغرافیایی، بین شرق و غرب قرار گرفته و داره دوتاییشون رو میاره و سعی میکنه به که نه این نه آن، همین هم آن.
آفرین. آره؟ زنده با آفرین. در واقع جادوی ایران اینه و وقتی این کار نمیکنه، جهان چرخش میلنگه.
خب گفته که حالت که خیلی خیلی بد بود، مولوی خوندی. چیکار کرد برات مولوی؟ دیوان شمس رو خوندی یا مثنوی رو؟
نه، مثنوی رو خوندم.
خب
خیلی عجیب بود. ببین، مثل یه آینه بود دیگه. مثلا همین این مسیر رو بهم داد. یه ذره بیشتر توضیح بدم. اولش بگم که اونجا مثلا چه مشکلی رو دوباره دیدم و این احساس کردم که مولوی، چون مثلا اینکه تو همین مولوی دوباره تو این سازگاری رو می‌بینی، میدونی چقدر هرگاه که تسلیمم در کارگاه تقدیر، آرامتر از آهو بی‌باکتر از شیرم، هرگاه که میکوشم در کار کنم تدبیر، رنج از پی رنج آید زنجیر پی زنجیر. ببین، آرامتر از آهو بی‌باکتر از شیر، میبینی آرامتر از آهو انگار اون شرق جهان اسطوره‌ایه و بی‌باکتر از شیر انگار، و این جفتشه و کلید در اون تسلیمه، میدونی که خودش یه شجاعتی هم توشه. این مولوی اینو برا من، نه اینکه من بهش رسیده باشم، و این دره رو به من باز کرد، گفت مشتاق همچین مسیری هست و یه سری رد پا هست، یه سری آدم ها رفتن، کنجکاوی شده که برم دنبالش. ببین سوش، من فکر میکنم یه کتابی بخوندم اسمش پایان ناخرسندی علامت سوال بود و توش یه ایده جالبی رو مطرح میکرد، بازم به ایران مربوط میشه آخرش. میگفتش که آقا ما یه زمانی
ترجمه شده این،
بله، نشر ققنوس چاپ کرد، ولی اسم نویسندش متاسفانه و مترجمش یادم، ولی پایان ناخرسندی علامت سوال، یعنی میگه آیا ما ناخرسندی اون تموم شد، مثلا حالمون خوب شد یا نه. خب جوابش با همین علامت سوال اینه که نه. این میگه که ما یه زمانی یه جامعه‌ای داشتیم که تحت اقتدار پادشاه یا پدر بود. خب این هم توی زمین بود، هم توی آسمان. چون مردا، چون عقل مذکر تفسیر کرده بود خدا رو و نهاد سلطنت و علم و همه اینا با عقل مذکر ساخته شده بود، انگار که یه پادشاه، یه عقل مذکر، یه پدری بود. این داستانش چی بود؟ این یه سری چیزها رو ممنوع میکرد، مثلا میگفت آقا تو نباید این کار رو بکنی، این ممنوع، این اینجوری، میدونی، و آدم ها با یه سری نبایدا، میدونی، در ستیز بودن. ولی این فرصتی برای عمل میداد، چون پدر انگار میرفت اداره و تو وقت داشتی که بری اون کار ممنوعه رو بکنی و بعدش بگی پدر مقدس ببخشید من اشتباه کردم و مثلا رستگاری بگیری. خب این یه جامعه بود که قرنها اینجوری اداره میشد و آدم ها اینجوری هم فرصت گستاخی وجود داشت، هم در این حال اون بندا و بستا و جامعه ایدئالی نیست قطعا، اگه بود که همونجا میموند. این میگه که پدر مرد ولی ما آزاد نشدیم. اگر به این ساده لوحی فکر کنیم که پدر پادشاه مرد و ما دیگه حالا سوژه های آزادیم که هر کاری میخوایم بکنیم، این خیلی ساده لوحانه است. پدر مرد و ملکه جاشو گرفت و در واقع مادر جاشو گرفت. فرق اقتدار مادر با پدر، اینا بگم مادر و پدر نه شخصا، کهن الگوه، یعنی دست همه پدر و مادر رو ماچ میکنیم. مادر، پدر اقتدارش بیرونیه، برای همین وقتی روش اونور میکنه تو میتونی اون کار رو بکنی. بعد جالب هم هست، مثلا میگه این ممنوعه، اون انگار تعریف میشه، یعنی تو تمام انگار که مثلا تو بهش تنها چیزی که اسم داره میوه ممنوعه، بقیه چیز، یعنی یه داینامیکی ایجاد میکنه. مادر ولی از چشات همه چیو میخونه، میدونه تو اصلا چی کار میخوای بکنی، همه چیزو میدونه. و برخلاف پدر که نباید بود، یه سری من بود، مادر بایده و اقتدارش از طریق میگه تو باید، ولی باید چی؟ باید لذت ببری، لذت جامعه، لذت فرمایشی.
چقدر جالب، حیرت انگیز. پدر کهن الگوی پدر به تو با نباید تو رو راهبری میکنه، میبره جلو، و مادر با باید.
بله، و تو دومی رو حس نمیکنی اقتدارشو، چون وقتی میگه نباید یکی، تو میگه اه فلان پا میشید، میدونی نیروی برای تهاجم در تو. ولی وقتی تو کهن الگوی مادر، تو اصلا حس نمیکنی تو اون زندانه ای، خیلی حس میکنی مثلا این چیز خودته. بعد مادر یه ویژگی داره، اینکه اخته میکنه فرزندان رو، عمل رو ازشون میگیره.
باز اینو توضیح بدیم که بگر. منظور مادران نیست،
مادران نیست، مادر تاج سرن، مادر چی بود، مادر اصلا عشق ما مادران، نه کهن الگو. مثلا منظورم اینه که تو صحنه الهیات وقتی خدای مادرانه میشه چه شکلی میشه جامعه، جامعه‌ای که الان آروم آروم داریم میبینیمش. تو باید لذت ببری، وگرنه اگه لذت نبری، ولی لذت تو عملم نیست. مثلا تو مادر اینجوریه که میگه من برات پلی‌استیشن رو میخرم، فیلم رو میذارم ببینی، اصلا این مثلا اینجا با، ولی از خونه بیرون نرو مامان، خطرناکه، میدونی در، یعنی تو رو اونجا محصول میگه. میخوای غذا بخوری، با اون دهن اون بلاگره غذا بخور. میخوای بری سفر، با پاهای اون بلاگره برو سفر.
فوتبال تو کوچه بازی نکن،
نکن اینجا بازی کن مامان. و ایدئالش هم از انسان اینه که این اینجا بیاد رو اینجا با یه لوله دفع، با یه لوله تغذیه، و این سوژه همونجا بمونه کاملا. و به این سمت هم داره میره عملا، یعنی تو عمل رو، یعنی زخم شدن و یعنی زندگی.
خیلی مهم دارم، خیلی مهم. آیا بده؟
آره.
چرا؟
چون بیرون نمی، چون مثل اونه که اینجوری داری تو آب عکس خودتون میبینی.
چه اشکالی داره؟
جهان تصویره و جهان عمل و واقعیت نیست. برای اینکه تو عمله که زندگی رو تجربه میکنی.
عمل اشکالش عوض شده.
نه، جایگزین عمل، فانتزی جایگزین عمل.
اگه من با پلی استیشن دارم همونقدر کیف میکنم یا بیشتر از اون که تو کوچه باشم، دست و پامم زخمی نمیشه، چه اشکال داره با پلی استیشن کار بکنم؟
این میتونه انتخاب تو باشه. کی میتونه به تو بگه که باید؟ چون اگه من بخوام به تو بگم برو تو کوچه، باز شبیه پدرم. نه، من میخوام بگم تا وقتی نری تو کوچه، بازی نکنی، زانو زخم نشه، تو نمیتونی انتخاب کنی. و بسیاری از آدم ها اصلا تو کوچه نرفتن.
خب ببین، خیلی الان بحث گسترده شد، پس ما باید خودمون انتخاب کنیم.
آفرین.
ولی خب خودمون مثلا تجربه ای نداریم، آفره. علمی نداریم، آگاهی نداریم، خطرات راه چیکار کنیم؟
آفرین.
خب
باید به جون، هیچ جوابی ندارم، باید به جون بخریمش، باید بریم بیرون، و ما نمیدونیم که اون بیرون چه اتفاقی میفته، ولی تو اونجا شاید بفهمیم.
آخه اگه سر اصلا سلامت بیایم بیرون درست، ولی اگر که
میگه این توماس قدیس میگه وقتی یکی میمیره و هیچ زخمی نداره، قلمبه، بیان که حتی ککی گزیده باشدش به قول شاملو، فرشته‌ها بهش میگن زخم نداری؟ میگه نه. میگه یعنی هیچ ارزش جنگیدن نداشت تو زندگی؟ آره، میشه قلم به مرد ترتمیز، میتونی، ولی من میگم اگه بری بیرون شاید انتخابت این نباشه، و ولی رفتی بیرون، ولی عمله رو انجام دادی، ولی عرق ریختی، خون میدونی عمل. و میخوام بگم ما با دهن بقیه غذا خوردیم، با پاهای بقیه است. توی شخصیت داری، تو زرافا مجتبا یه سکانس درخشان داری، به من خیلی یاد دادی. مثلا طرف میگه آقا من سر ستار بزنم، میخواد چرا نمیزنی؟ من سر برم هند، چقدرم میدونه، چرا نمیری هند؟ و مرد مجتبا بیان که حتی ککی گزیده باشد.
سرت چطوره؟
خوبه.
ولی اون موقع که سرم خورد خیلی ترسیدم، گفتم مشتبه مردی و به هیچ کدوم از آرزوات نرسیدی. خیلی آرزو داری؟ خیلی. تو کارت چیه؟ یه پیجی دارم، کاسه بشقاب چوبی میسازم میذارم توش، با اسنپ هم کار میکنم. آها، یه آرزوی دیگه هم اینه که یه بار بازی بایرن مونیخ تو خود آلیانز آرنا نزدیک ببینم. این خوبه. دیگه اینکه یه مدت بشینم واسه خودم تو کالاگودا ستار بزنم. کجا هست؟ یکی خیابونای بمبئیه. بمبئی باحاله؟ نرفتم. اسم خیابونش از کجا میدونی؟ من چون استاپ کار میکنم آدرسا رو بلدم. چند وقت ستار میزنی؟ نمیزنم. آرزوه، آرزو که قرار نیست واقعی بشه.
چشای گاوه رو دیدی؟
نه، چی بود؟
نگاه عجیبی داشت.
من هنوز رو جمله‌ای که توماس قدیس گفته موندم. عجب چیز عجیبی که فرشته ها یه بار دیگه بگو حیفه. خیلی خیلی مهمه.
من هم دوستش دارم. میگه که وقتی میاد ترتمیز و مثلا شسته رفته میگن هیچ زخمی نداری. میگه نه. میگه یعنی هیچ چرتش جنگیدن نداشت. من زخم قصه است. زخم خاطره است. زخم خوبی. زخم یعنی من بودم، یعنی من زندگی کردم. بعد تو زخمه که میفهمی خودتو اصلا مالیده میشه. از جنگل
از اشتباه نترسیم. نه
آره قطعا. سوش من اصلا نمیدونم که این مسیره اصلا، یعنی نمیتونم بگم بیرون خونه چه اتفاقی میتونه بیفته. خب ولی من میدونم جای انسان این تو خونه نیست، به وقتی فقط پر از خیاله. ببین مثلا این سوژه‌ای که تو این جهان زندگی میکنه فقط تو جهان تصویرها زندگی میکنه، نه عمل. چیزی رو لمس نکرده. بعد آدم ها با هم حرف نمیزنن، انگار همون سرگرم میکنن.
من خیلی برام جالبه که چقدر آدم ها تو حوزه های مختلف خیلی وقتا حرفاشون انگار به هم ربط داره. ما اینجا استاد وهاب زاده، یکی از بزرگان حوزه محیط زیست، طبیعت، آموزش به کودکان برای آشتی با طبیعت مهمونمون بودن تو اکنون، و خیلی حرفاشون این بود که آقا بذارین بچه ها برن.
بله.
نگین این کارو بکن، اون کارو نکن.
بله.
بذار بخوره زمین.
بله.
بذار اشتباه کنه، بذار دست و پاش زخمی بشه. میدونی خیلی عملی برای زندگی روزمره تو طبیعت میگفتن. تو داری برای حتی سفر روحی و درونی همینو میگی.
آفرین. بعد تو همینو میگی، تو همون زرافه ها میگی آقا این کاره رو بکنی پشیمون میشی، نکنی پشیمون میشی، پس بکن.
و اینو کیرکگارد هم تو کتاب این یا آن گفته.
بس حیرت انگیزه. خیلی ساده است ولی خیلی میتونه. یه سومی وجود داره که به شدت هم به ایران ربط داره.
پس اینو نگرش
داره. اسمشو بگم که مثلا چیز باشه که جا. پدر، مادر و این سومی یه کوچولو بیشتر از اسمش بگم. این باحاله. پدر، مادر و سومی چیه؟
الان میفهمی شب تا صبح منو همین
خیلی دیگه خیلی وقت ما کسی حرف نزنم.
بفرمایید.
با خود بگم. خیشتن. میخوام بگم خیلی ها حالا تو این جامعه مادره که هستن یه اشتباهی میکنم، میگم ما باید بریم پدر رو از تو قبر در بیاریم و اونو بذاریم اونجا و دوباره برگردیم به گذشته. میدونیم میگم این جامعه که کار نکرد، مثلا ما میخواستیم لذت ببریم نمیبریم، میخواستیم فلان نشد، جامعه هر آنچه سفت و استوار است دود شده به هوا رفته. راه حل یه بازگشت به گذشته است و این نه ممکنه نه مطلوب است. اتفاقا باید به سمت جلو رفت و آینده، و اون شکلیه از شکلی از بودنه که تو خیشتن میتونیم تجربهش کنیم. و ایران این جغرافیای فرهنگی حیرت انگیز یه راه داره که مولانا، حالا که پرسیدی، مثلا یکی از آدمایی که انگار مثلا چراغ سیب چیده میگه اینا رو دنبال کنین میتونین برسین.
واقعا حسم اینه که این گفتگوی ما تا اینجا مثل این بود که یه کتاب جدیدی رو دادی دست من، یعنی من با یک مشتبه شکوری جدیدی آشنا شدم، ولی الان فقط دارم فهرستش رو نگاه میکنم. آها. یعنی دوست دارم و احتیاج دارم و کاش بشه که بیای و حالا اینا رو یکی یکی سرفصل ها رو باز بکنی. چند.
من دوست دارم تو هم بیشتر بگی، چون میدونم که تو انگار که تو همین سفر رو توی جای دیگه ای تهی و انگار حالا هی که تو میگی
من میام تو رادیو راه میگم.
وای باش آره.
چای میل دارین یا دمنوش؟
من که خارجی شدم کافی.
همین الان
از شما در
کینتسوکی که گی که با هنر کینت و عکسای دیدم از ظرفایی که با هنر کینتوزکی آقای دکتر تو این برنامه چی صحبت می‌کنی؟
والا من خیلی درخواست و خیلی در واقع به عذاب ببخشید. والا من خیلی دیدم که بذار اصلا والا ما خب
کینت تسوگی
تسوکه یادته؟
نه
این شخصیت کین تسوگی
رفتم و عکسایی دیدم از ظرفایی که با هنر کین
ویلیام وردن و نشر نو.
چقدر نشر نو داره کتابای خوبی توی این آره. حوزه چاپ میکنه.
نه خوب میگی الان بلدی. آره. معلمت خوب نبوده؟
نه خوب.
بچه برای سروش دست بزنی. سروش بگه هیچی نگه ها، فقط سروش.
آقا حواسمو پرت.
آقا کیه؟ بذار یاد
رفتم عکسایی دیدم از ظرفایی که با هنر کینتسوگی مرمت شده بود و با
چرا قشنگ تلفظ کردی؟ از اول بعد 5 ساله داری منو موهامو سفید کردی، ول میکنم مگه
هنر چی؟ رفتم و عکسایی دیدم از ظرفایی که شکسته بود و با این هنر قدیمی ژاپنی کینتزوکی مرمت شده بود. بله مرمت
چی؟ از اول میتونی بگی دیگه نمیخوای.
رفتم عکسایی دیدم از ظرفایی که شکسته بود و با هنر کینتزوکی گی آقا این داره کل برنامه دستش میگیره ها.
تدوین ریتمی که سریع قابا هست.
نه اصلا الان که دیدی گفت که من یه جمله دیگه بزرست. میگم و بعد استراحتی میکنیم.
آره اصلا تو هم نباشی ما میتونیم عطاره رو خودمون بخونیم.
رفتم عکسایی دیدم از ظرفایی که شکسته بود و با هنر کینتزوگی مرمت شده بود و واقعا هر کدوم از این ظرف سوالی هم هست.
بله سوال چی؟ عزیزم بعد اینکه اصلا براش مهم نیست ما اینجاییم خیلی خوب حاله.
داری چی کام کنه الان؟
داری میکنه اونجا رو. آها داره تمیز میکنه دست.
البته اون موقعی که جلو کتاب هاست عکسش بهتر میشه ها.
آی جانم بیا ببینم.
رفتم عکسایی دیدم از ظرفایی که شکسته بود و با هنر کینتوز
تو سوجی تو زوکی
کینتسوگی
یه هنر دیگه
کینتسوگی کینتسوگی
تمام.
رفتم عکسایی دیدم از ظرفایی که شکسته بود و با هنر کینتزوکی
آی خدا توی سیاه چاله ایمه ساسودم وای کاش هیچ وقت تموم نشه.
تموم نمیشه. هیچ وقت تموم نمیشه.
هیدی همراه ما در برنامه اکنونه. ما و شعرهای هیدی با مالت طبیعی جو انتخابی برای لحظه های خوشی ماست. بفرمایید.
شما ببینید. ما پس برعکس بایستید.
بله.
چقدر خوشحالم که کنار
سرتون به تو بله ماشاءالله قدر
راشید. بفرمایید. ببخشید.
خب. بفرمایید. ارادت دارم.
اوه واقعا
خوش
بگذره. خب.
قربان بهمتون رو میل بفرم.
بله
کافی. ببینم چه جوری میخوریم
با نون.
این آلبوم ما یادگار برنامه کتاب بازه که ما عکس مهمانانمون رو توش داریم. بذاریم من عکس شما رو پیدا کنم. اینجا استاد مرادی کرمانی هستن. اینجا بفرمایید. این عکس با هوتن شکیب
و بله.
این عکس
ماشاءالله روز به روز بهتر
با جناب فرزاد معتمنه. این با مشتبه جباری عزیزه.
بله.
این با آقای برانکوه.
بله.
اون سیبیل خیلی
خیلی میاد. منم پشت دست شما دارم بازی میکنم.
ولی آره سیاه بود اون موقع.
ماشاءالله. نه اصلا هر روز خالی کرمو باور کن.
و اما
من شبیه زردالو بودم چرا؟ ای داده بیده
ماشاءالله شما
من پیر شدم.
نه
خدایی دیگه
خدا کنه پیر ترشی
بهتر دست شما درم نکنه.
چه خنده یه زیبایی چه لبخند
رفته دیگه خندم یه قمی توشه.
نه
مرسی یادش بخه. 8 سال پیشه سروشم.
بله سال 96 آذر 96 که شما اولین بار اومدید به برنامه کتاب باز.
اینجا عشق در یک نگاه بود برای من دیدن تو. واقعا میگم
که بخش اول گفتی که یه رابطه‌ای هست بین شرق و غرب که یه جاهایی از جمله ایران میتونه مفصلی باشه که اینو در واقع ربط بده و قضیه رو از یا این یا آن یا رو به و تبدیل کنه. بعد اومدید
یه چیزی یه لحظه بگم اینجا چون مهمه. آره. این که این انحصارش در ایران نیست. مسئله اینه که اینجا این اتفاق افتاده و جای این الان تو دنیا خالیه چون انگار ما آنپلاک شد یه مدتیه. برای همین این کاری که اینجا میکرده اون پلهی که بوده در واقع انگار شکسته و این مهمه. نه اینکه مثلا هیچ فرهنگای دیگه اینو ندارن مدام در فور، نه همه فرهنگا اینو دارن که جذبه و اصلا جادوی ایران تو اینه که فکر نکنه انحصار حقیقت دستشه. چجوری میتونسته هم از شرق بیاره هم از غرب؟ برای اینکه این رندی رو داشته و این بلوغ رو داشته که و ببینه این جالبه این جالبه میتونیم کنار هم. به محضی که ما فکر کنیم که دیگه این برا ماست و این دیگه چیزیه که ما کل اون جادو از بین میره.
من یکی از جمله های مهمی که از تو یاد گرفتم و همیشه برای خودم تکرارش میکنم اینه که به جای یا دیدن مسائل و ببینیم. این خیلی کمک
میکنه. میدونی بعد به چه کمکی میکنه؟ من اینو خودم بیشتر مثلا یکی کسی که خیلی اینو بهم یاد داده جوزف کمپله که اسطوره شناسه. به من خیلی مثلا همیشه دنبال حقیقتیم همه آدما. بعد نمیدونستم آقا چه جوری پیداش کنم. یه روشی به من داد که این همین داستان ایرانم از این نظر میتونه مهم باشه که گفتش که آقا اینجوری نگاه کن تو فرهنگ‌های مختلف چیا مشترکه. اونا احتمالاً فارغ از جغرافیا یا تاریخ تو چین بوده، تو آفریقا بوده، تو اون قبیله اسکیمو بوده، تو ایران بوده، تو غرب بوده، تو شرق. اگه فارغ از جغرافیا و تاریخ این جاهای مختلف تکرار شده، یعنی این میتونی بگی که رنگی از حقیقت داره.
چون مال همه است.
چون مال همه است. بدون مرزه.
آیا
بدون
کتاب خاصی از کمپل هست یا
قهرمان هزار چهره؟ کتاب خیلی دیگه معروف ترین کتابشه که توش میگه که همه داستانا یه داستانن انگار، و اون داستان سه تا مرحله داره که قهرمان میاد جدا میشه از جامعهش، بعد مشرف میشه، و بعد یعنی یه چیزی رو تجربه میکنه، این مشرف شدن به حضور خودشه یا یه راز بزرگه، بعد بازگشت میکنه به جامعه که اونو برای جامعه تعریف کنه. در واقع جدایی، تشرف و بازگشت، سه تا مرحله که در واقع سپریشن، اینیشیشن و ریترن، اگه درست گفته باشم. و اینه میگه که کل قصه انگار این استخون بندی رو دارن.
زبانت بدم نیست،
بهتر شده یه ذره از بدن بالاخره باید یه چیزی میخوردیم، یه گوشت خبی زندگی.
دوباره مرور کنم صحبتهای بخش اول.
من یهو پریدم.
نه بسیار کار عالی کردی. این که گفتی که میخوندی اینجا و یه دفعه احساس کردی که بین خواندهات و عملت فاصله افتاده.
بله.
خوندی ولی مدتیه که عمل نکردی.
بله.
و بعد تصمیم گرفتی که حالا خوندن رو گذاشتی کنار، گفتی پیاده روی میکردی، ورزش میکردی، آشپزی یاد گرفتی، و دوباره حالا برگشتی به این که یه خودشناسی صورت بگیره.
بله.
بعد یه مراحلی رو طی کردی که گفتی یکیش مثل این بود که فهمیدی که یک مرحله‌ای وجود داره به اسم کهن الگوی پدر. منظور پدر بابا نیست، کهن الگویی به اسم پدر که میگه نکن. و بعد کهن الگویی به اسم مادرانگی که میاد و برای تو خیر میخواد، ولی توی خیر خواهیش میگه این کارو بکن خیره، این کار برات خوبه، این کار. و ما تا اینجا اومدیم. میخوای این دوتا رو دوباره اگه توضیح داره بده و بعد برسیم به سوم که خیشتن بود.
باش، خیلی ممنون، چه خوب شست رفت و تن. خودم اینجوری بعد چه چیزای جالبی گفت. ببین مثلا این یهو تو ذهنم الان رضا تو پشت صحنه یهو اینو یعنی یه چیزی گفت جالب بود، اینکه انگار که اون جامعه پدر جامعه‌ای که هیچکی نباید برقصه ممنوع، جامعه مادر اینی که خوشگلا باید برقصن. میدونی نبینم که باز نشستی یه چیز نه تو جشنش باید پاشی. میدونی یه جامعه‌ای که لذت فرمایی، تو با دستور اینه که لذت ببری. خب و اتفاقا این باعث میشه لذت نبری. مثلا مسافرت خانوادگی ها هست، مثلا بابایی ها میگفت چرا حال نمی کن، چرا لذت نمی. اصلا همین انگار که تو مجبوری لذت ببری خودش چیزه. در این حالی که لذت توی فضایی که هیچ مانعی نداره رقیق میشه سروش. یعنی تو فکر کن لذت مثل سیال میمونه، مثل گاز میمونه، مثل هوا، مثل مایه میمونه. وقتی ولش میکنی کل اتاقو پر میکنه و رقیق میشه. ولی وقتی یه سری موانع برای این لذت خودت تعریف میکنی، خودت، این خیلی مهمه، نه پدر، نه دیگری، نه عامل بیرونی، خودتو تعریف میکنی که این موانع منه تو لذت، من این کارو نمیکنم، خب اون وقتی که این لذت انگار میتونه غلیظ‌تر بشه. مثلا مثال خوبی نیست، ولی میخوام بگم مثلا لذت این که تو مثلا جلو مادرت مثلا یه پاکت بشینی فرت فرت سیگار بکشی کجا اون یا اون یه نخی که مثلا قایمکی بری اون پشت مثلا یه دونه، میتونی چی میگنی، اون محدودیت اون لذت رو غلیظ‌تر میکنه. میدی لمسی که مثلا دیگه مثلا خیلی چیزه که تا دستی که یه لمس و هزار قصه و داستان و افسانه و ادبیات و اینا میدونی توش ایجاد میشه. اما نکته اینه که خودت این محدودیت ها رو بذاری، این مسئله است. گفتیم که بعضی میخوان پدره رو بیارن بالا و بگن این، نه، این سومی که خیشتنه،
یعنی از بیرون به ما تحمیل نشه ولی خودمون اصولی رو داشته باشیم و رعایت بکنیم.
من اصلا فکر میکنم ما کارهایی هستیم که نمی کنیم. یعنی مثلا تو میگی این آدم این کارو نمیکنه، این کارو، یعنی بر اساس نهایی که گاهی وقتا میگیم میدونی مرزهای هویتمون رو تعریف میکنیم. ولی مثلا یه آدم خیرت انگیزی مثل کانت این مسیر رو اومده توضیح داده که خودت میدونی، که میگه من از دو چیز شگفت زده میشم، آسمان بالای سر و قانون اخلاقی درون. یعنی وقتی راجع به خیشتن حرف میزنیم، انگار که رسیدن به اون قانون اخلاقی درونه. و کانتی مسیر رو با چی توصیف میکنه، ترسیم میکنه؟ با عقل. میگه اصلا تو همه چیزا رو بذار که با عقل بیا بریم ببینیم به چه قانونی میتونیم برسیم و این قانون چطور باعث میشه خودتو به صورت خدایین بتونی برای خود تعریفی از محدوده لذت داشته باشی.
خب سوال، آیا عقل همیشه جواب میده؟
نه، تا جایی. از یه جایی به بعد به قول همون کیرکگارد یه جهش ایمانی لازمه. و این میخوام بگم باز کانت تا یه جایی بحث رو میاره که حیرت انگیزه، ولی اون جهش رو انگار تو میتونی از جایی که پای استدلال یون دیگه چوبین میشه، انگار میتونی با یه چیز دیگه ای تجربه کنی که تو ایران انگار اون میتونه با ایران فرق.
اینجا هم حتی نباید یا بذاری.
اینجا هم وعه.
اینجا هم وعه.
آره، یعنی تو با عقله یه به این میگن لوگوس، با اون عقل تجربه، به اون جهان اسطوره‌ای که بیشتر تو شرق می‌بینی میگن میتوس، جهان اسطوره‌ای. تو بین اینا یه پرشی باید بکنی که جفتشو داشته باشی. و این یین و یانگ، این بتونه میزون به چرخه با هم کنار هم باشه. بذار اینجوری برات بگم. ببین دادا، توی غرب، یعنی تو سنت اسطوره غربی، جهان خیلی تراژیکه. تراژدی چجوریه؟ یه قهرمان وجود داره، این میخواد نظمی که تو ذهنش رو به جهان تحمیل کنه، شمشیر میکشه که اونجوری که درسته از طبیعت استخراج کنه آدم و جامعه اینو. توی شرق داستان کمدیه، جهان قوی تر از آدم است و آدم اینو پذیرفته. میدونی چی؟ مثلا باز داودجینگی بگم، میگه توی شرق 7 دره، میگه تو باید پستی بگزینی تا منابع جمع شه اینجا، بریم پایین چون آبا اینجا جه. توی غربینگار کوهه، 8 فارسی برعت، و میخواد جاریشه، میخواد قلهه باشه، ولی این میخواد درهه باشه. خب ولی در ایران، پس یه جا تراژدی یه جا کمدی. در ایران ولی ماجرا یک داستان عاشقان است، یک ماجرای عاشقان است که هم تراژیک هم کومیکه. مثلا تو دانش در غرب مسئله پر شدن از دانشه، من برم دانش‌های مختلف رو پیدا کنم پر کن. تو شرق همونجوری که خودت میدونی مسئله خالی شدنه، که تو خالیشی که پرشی. ببین دو تا سنتت. بعد تو ایران جفتش هست. تو غرب مسئله سرقت دانشه، فکر کن این کاخ دانشه، من قایمکی شبانه میرم، یا اینکه نه یه لشکر برمیدارم میرم تو قلعه دانش و یه سری غنایم برمیدارم میام بیرون، یعنی که چه چیزی رو به دست بیارم. در شرق ولی مسئله نشستن دم قلعه دانشه، زیر بارون آفتاب، تا این من آماده این بشه که دانشی بهش عطا بشه و داده بشه، تا در قلعه ناگهان باز شه و استاد بگه بیا تو، دستبرد نمی. ولی تو مثلا در ابن سینا جفتشو میبینی، هم دستبرد میزنه، هم لشترکشی میکنه و غنایم میگیره، هم دم در میشینه که کسی بشه که شایسته دریافت دانشیه. نه، تو دادجینگ این نیست که میگه که تو باید اون فرزانه ای بشی که میدونی، و این یه آدابی داره، یه اصولی داره.
یه شعر سعدی داره که به نظرم خیلی جاها کاربرد داره، خیلی جاها، و یاد همینم افتادم که یه جاهایی باید یه کاری رو کرد، یه جاهایی باید یه کاری رو نکرد. سعدی میگه دو چیز تیره عقل است.
تیره یعنی
چی؟ نشون دهنده اینه که تو عقل نداری. زایل، زوال عقله. دو چیزه که کم عقلی رو نشون میده. دو چیز تیره عقل است: دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی.
به به.
یعنی اینجا و گذاشت.
آفرین.
یه مواقعی باید بگی، اگه نگی عقلت کمه. یه مواقعی نباید بگی، اگه بگی عقلت کمه.
بله.
آره؟
بله. آفت سعدی انگار همون آدم هست، همون رنده هست که ما دنبالش میگردیم. همینه، همین پارادوکس هست. همین شرق و غرب هست انگار سعدی.
آره.
هم بدن داره، هم جان داره، هم زمین داره، هم آب، و اینا میزونه توش. الکس جانسون یه حرف خیلی باحالی میزنه، میگه این مثلا صلیب رو میاد تشریح میکنه، میگه این خط آسمونه، اون متافیزیکه، این خط زمینه، فیزیکه. بعد میگه این اینجوری میزون بود تا اینکه یهو کلیسا اومد آسمونه رو بیشتر کرد و همه چی خراب شد. زمین رو کم کرد، این درازتر شد آسمونه، تن رو گذاشت کنار، بدن رو گذاشت کنار، لذت رو گذاشت کنار، اینجا و اکنون رو گذاشت کنار. بعد همه مثلا این همه اینا رو قربانی میکردیم که مثلا میدونی، گفت این باید میزون شه. این تو ایران خیلی میزونه، تو ایران منظورم اون چیزیه که باید به یاد بیاری. یه اسطوره آفرینش ایرانی بگم؟
بله بله بله.
عشق میکنم با این، اینقدر بله. دوست دارم اینو. این پیش از زرتشتی اسطوره، یعنی خیلی کهنه. یکی بود یکی نبود. بین این داستان رو ببین، کل این چرفی که من میزنم که خیشتنه رو چجوری نشون. من
که خیلی من خوش قیافه تر شدی ها.
چونه من؟
بلا خیلی
بفهم چجوری دیگه؟
نه واقعا جدی میگم. خیلی ممنون. الان یه لحظه اون عکسه اومد تو ذهن.
آره اون زرداری بود. اونم خوب بود.
نه اونم
یه موی خامه ای هم چیز جالبی داشت.
بفهم. وسط حرف جدی تو.
آره یه جوره. اصلا یه نگاهی نمیتونم دیگه.
بفهم.
میشه اون بر نگاه کن.
بله بفهم.
ببین شما یکی بود یکی نبود. غیر از خدا هیچ دست نبود. تو این اسطوره زوروانی یا زوروانیسم، خدا یا مثلا اون کسی که جهان زمانه یا بهش میگن زوروان، در واقع بی زمانه، یه چیز ابدی. چقدر اولا خفنه که تو ایران این زمانه و بی زمان. حالا این خودش مثلا هستی و زمانه. هایدگر شرریزه این ماجرای عجیب و غریبه به نظر من. بعد زمان، بعد این دوست داشته خب دیدش خلق کنه، شروع کرد هزاران سال درون خودش قربانی داد و دو تا موجود، دو تا چیز درون خودش حس کرد، یکی اهورامزداست یکی اهریمن، و به خودش گفتش که هر کدوم که زودتر به دنیا بیان، مثل مادری بود که اینا درونش بودن، هر کدوم که زودتر به دنیا اومدن، من اداره این هستی که تو ذهنم خلق کنم و به اون واگذار میکنم. اهورامزدا شنید به همزادش. بعد ببین چقدر این حیرت انگیزه که خیر و شر یا اهورامزدا و اهریمن همزادن. این حیرت انگیز، یعنی یه چیزن. میدونی مردم چون چیزهایی را خوب مینامن، چیزهای دیگر بد میشن. معلوم نیست اصلا که این عنصر اونو داره، قشنگ این و یانگه. بعد اهورامزدا به همزادش میگه که این میگه که هر کدوم زودتر به دنیا بیایم اداره هستی رو میده به اون. اهریمن هول میشه، دوست داره بیقرارتره، هنوز اهریمن نیست اینجا، یه همزاد، و پهلوی زوروان رو میشکافه و میاد بیرون با یه شوقی، بدو بدو میاد که این ملاقات مادرشه یا هرچی کرد. و یه لحظه زوروان اینجا لحظه شکل‌گیری اهریمنه، یه نگاهی بهش میکنه که مثلا تویی. من فکر میکردم مثلا خوشبوتر باشه، زیباتر. این لحظه عشق مشروط، لحظه ای که اهریمن شکل میگیره، این لحظه ای که قضاوت میشه بدون اینکه میدونی کی گفته که این بد بود، میدونی این داستان اینو میگه. و اینجا و بعد اهورامزدا میاد. زوروان به خودش گفته که من میدم به اولی دیگه، پس اداره هستی رو میده به اهریمن. پس تو این اسطوره هستی ماهیت اهریمنی داره، این بینگ، این بود، این بودنه. ولی اهورامزدا یه چیز نیست، یه ماموریتی داره، اینکه در واقع جدال یا ستیز با اهریمن بتونه اون تعادل رو به جهان برگردونه، یا اینکه خیر رو پیروز کنه.
یه ذره شوپنهاوری نیست؟
آره. چطور؟
که سرشت تلخه و باید شادی رو جستجو کرد در این سرشت تلخ.
عجب چیزی گفتی.
درست دارم میگم؟
دقیقاً همینطوره. خب من اینجوری ندیده بودمش. انگار که آره، اهریمنی سرشته و تو باید تقلا کنی برای اینکه نور رو بیاری و پیدا کنی. راست میگه، چون سروش از دست دادنه دیگه، دیگه تعارف که نداریم. هرچی هم که میگذره، مرگه که همون لحظه همزادشه که گفتی. از خلاصه این اهورامزدا ولی دوستانی داره در این، و اون انسان‌ها هستن. انسان‌ها چطور میتونن بهش کمک کنن؟ از طریق خیشکاریشون. خیشکاری چیه؟ کار منحصر به فردیه که هر آدم میتونه تو این زندگی انجام بده، کاریه که فقط اون آدمه میتونه انجام بده. و کجا میفهمه خیشکاریشو؟ از بودن در اکنون، در لحظه. مثلا من توی جاییم یه کودکی رو میبینم که داره گریه میکنه، تو اون اکنون چون حضور دارم اون گریه رو میبینم، با یه لبخندی یا با یه مدارایی سعی میکنم بین اون میدونی بشه مثلا حس خوبی بدم، میدونی سعی میکنم دست کسی رو بگیرم، درد دوستی رو بشنوم که در آستانه فروپاشیه، و تلاش کنم که از دره بکشمش اینور. اون لحظه این خیشکار. گاهی خیشکاری من با تمام وجود رقصیدنه، گاهی خیشکاری من با تمام وجود گریه کردنه، گاهی خندیدنه، گاهی مست بودنه، گاهی خواندنه، گاهی نخواندنه. تو لحظه میفهمم که چیه. و سوال اینه که من چجوری میتونم تو این نبرد بر اهریمن پیروز شدم، تو اینجاش کیف میکنی. چجوری اهریمن ایجاد شد؟ با عشقی که نگرفت. چطور میتونم برش چیره بشم؟ با عشقی که بهش میدم.
عجب.
ماجرای عاشقانه است در ایران. و این من هنوز نمیدونم این چیه سروش، یعنی این چیزایی که دارم میگم این نیست که مثلا رفتم تهشو درآوردم میدونم، ولی من حیرت میکنم از این همه چیزی که میبینم اینقدر و ما یادمون رفته اینو. میدونی دادا، من فکر میکنم ماها هر کدوم هر جا هستیم باید به یاد بیاریم اینو. شبیه یاد گرفتن نیست، انگار که مثلا بکنی میگه میدونی. و خیلی چیزها رو باید مواظب باشیم. یه چیزی مثلا فکر میکنم خیلی باید مواظب باشیم اینه که یونگ میگه مثلا آب حیات جای مختلف یهو سر و کلش پیدا میشه تو جغرافیاهای مختلف. مثلا یهو از انگلستان میجوشه، یهو از مثلا آمازون میجوشه، بعد آدما یهو از روم، از مسیحیت، یهو از چین میجوشه. یه کاری که آدما میکنن اینکه این آب حیاتو میخورن حالشون خوب، بعد یه عده میان مثلا دوکون دستگاه میذارن دور این آب حیاتو، آب معدنی میکنن میفروشن، یا دورش حصار میزنن میگن این سفر رو اینجوری وایسین شما میتونید بخورین، به شما آب حیات اینقدر میدیم بشو. بعد یون میگه اینا نمیفهمن که با این کار آب حیات دیگه آب حیات نیست، فقط دارن آب معدنی میخورن. بعد این ولی آب حیات متوقف نمیشه، میره یه جای دیگه، اونجا دوباره بازی عده پیدا میشن، دورش نهاد و فلان و اینا میزنن، آب معدنیش میکنن، پولشو میگیرن میفروشن دوباره. من فکر کنم ما خیلی مهمه که این اشتباه تاریخی که همه جا تکرار شده رو این بار تکرار نکنیم.
که چیه؟
که بذاریم هر کسی و هر فرهنگی و هر انسانی از این منبعی که داریم حس میکنیم زیر این خاک هست اونجوری که دوست داره استفاده کنه. ما متولی این آب حیات نیستیم.
عجب.
ما باید کنار وایستیم. اون هر که دوست داره این استفاده رو کنه با فرهنگی که داره و سنتی که داره. و من فکر میکنم این تساهل در ایرانی ها هست.
قهوه رو نمیخوری؟
نه میخورم.
پس منم نمیخورم.
میخوای هیده ای بخورم که؟
ولی یه چیزه، من میفهمم حرف تو، ولی باز هنوز نتونستم اینو خوب حذف کنم که اشتباه خطرناک نیست.
نه، اشتباه نکردن خطرناکه. چرا آب معدنیش میکنن؟ چون میخوان اشتباه نکنن آدم. سروش، اینو از ته دلم میگم، واقعا از این جیگرم فهمیدم اینو، ایمان فقط در آزادی ممکن میشه. تو فقط وقتی میتونی مود به ایمان داشته باشی که بتونی ایمان نداشته باشی، فقط اونجا. اگر غیر از اینو یه جامعه فراهم میکنه یعنی داره ایمان رو از بین میبره. لحظه‌ای که بتونی صراحتن ایمان نداشته باشی، حالا میتونی اون جهش ایمانیه برد رخ بده، حالا میتونی سفر خودتو بکنی، تجربه خودتو بکنی و اینو تبع این تو خیشتنه رخ میده.
داشتی حرف میزدی یادم اومد که ما چقدر توی مثل هامون، چقدر توی حکایت هامون، چقدر توی صحبت هایی که پدر بزرگ مادر بزرگا برامون کردن یا شعرهایی که خوندیم، چقدر این حرفا هست و ما خوندیم و حفظیم و از روش گذشتیم. بذار یکی از کلیشه‌ای ترین مصرع‌های شعر ایران رو برات بخونم، از بس هممون شنیدیم، ولی بیا ازش قبار روبی کنیم، دوباره صیقلیش کنیم، دوباره پاکش کنیم و یه بار دیگه به این مصرع گوش کنیم که از محبت خارها گل می‌شود. این چیزی بود که گفتی دیگه، یعنی یه بار دیگه اینو یادمون بمونه و این نباشه که تا الان 1 میلیارد بار شنیدیم، یه لحظه فکر کنیم خارها میشه گل بشه. آره داری همینو میگی یا
همینطوره، از محبت خارها گل. این گم شده جهان ما نیست؟ یا مثلا این داستانی که تو آزادی فقط این ممکن میشه، این همه سنت شعری که میگه آقا زاهد به درد نخوره، محتسب به درد نخوره، به تو چه؟ این میدونی چه انباشتی ما از این داریم که کمکمون کنه ما آب حیات و آب معدنی نکنیم؟ اگه به یادش بیاریم خیلی جای دیگه اینو ندارن. این همه ما داریم سنتی که بزرگانمون از فردوسی بگیر تا حافظ و سعدی و مولانا و نظامی همه به ما گفتن آقا تو حق نداری، تو میدونی تو رند باشی، و اگه جستجوی داری برای خودته، مال خودته، قابل هر فردی از هر جایی که بره. پس یه سفر درونی لازمه که آدم ها انجامش میدن و چیزی که میگن این باز این از این جاهاست که من دیگه نه چون نرفتم که من فقط یه چیزهای خوندم و اینجا نشستم، ولی خب یه عالم آدم رفتن مثل مولانا، مثل ردپاشون رو میشه دنبال کرد. اینا میگن که تو انگار مثلا این روی فرشه، ولی انگار پشت فرش رو میبینی در این سفر و میبینی که همه این گره ها و همدیگه وصلن و میبینی این هستی میلیاردها گرهه که همشون این طرح منحصر به فرد بی‌نظیر رو کنار هم دیگه ساختن. تو میفهمی که تو آن هستی. جوزف کمپل چه سوال خوبی پرسیدی. یه کتابی که داره تو آن هستی. و میاد چی میکنه؟ با همون روشش میگه آقا من رفتم سرخپوستا رو خوندم، این چینیان، این فلان، میگه تو همشون یه چیز مشترکه که میتونیم روش ببندیم که این حقیقته. و اینه که اینا همشون به یه زبان مختلفی دارن میگن تو آن هستی، تو آن هستی. این آن چیه؟ این آن یه رازه که هرگز نمیتونی کامل بهش برسی. باز اینم فکت دیگه است که تو همه اینا هست. جستجو به این جهت نیست که تو برسی به یه جایی و تو آن بشی. آن هستی. تو همین که جستجو رو انجام میدی نوری. همین که شروع میکنی به جستجو، سوال پرسیدن زی، و این جستجو فقط تو تصویر تو چیز نیست، میری تو جنگل، تو صحنه عمل و تو زندگی، این آن رو میده و این آنه انگار اینه که میفهمی که پس اونم آنه، پس اینم آنه، پس اونه، پس انگار
وقتی در جستجوی آنی آنی.
آفرین.
میگه قطره را تا که به دریا راهیست، پیش صاحب نظران دریاییست. قطره دریاست اگر با دریاست، ورنه او قطره و دریا دریاست. وقتی که داریم میریم انگار وصل میشیم و حالا دیگه با هم یکی میشیم.
آفر.
خب با این به منم کمک میکنه که از مرگ نترسم، چون وقتی که تو قطره ای از دریای کائناتی، با کائنات داری میری دیگه. ها؟
آره.
تا خیشتن رسیدیم.
تا خیشتن.
بعدش
یه سگانه توی رادیو راه هست به نام سگانه دیدار که همین داستانو میاد یه جورایی مثلا توضیح میده. نامه به پدر که زندگی کافکاه، و بعد نامه به مادر که راجع به ابن عربی، بچه زنانه خدا رو. ابن عربی آدم جالبیه. و بعد خیشتن.
چرا ابن عربی آدم جالبیه؟
ابن عربی استاداش تو مسیر عرفان زن بودن، برای همین روایت زنانه از پروردگار رو شنیده. یعنی خیلی جالبه، یه خانم پیری کهنسالی بوده و زن جوانی بعدش، و این زن رو به یه مفهومی میشناسه که میگه این تنها آفریده‌ایه که آفریننده است و با بدنش میتونه خلق کنه، و این حیرت انگیزه. من میدونی تو جستجوم یه چیز دیگه که فهمیدم چی، من راجع به فروخ فرخزاد میخواستم چیز بسازم، یه سریالی بسازم توی رادیو را، شاید یه روزی بسازم. بعد از اینکه شروع کردم دیدم سروش من نمیتونم راجع به فروخ بسازم، چون من مرد نیستم هنوز، پسر بچه‌ام، و پسر بچه زن رو درک نمیکنه. پسر بچه زن رو یا مادر میبینه یا اسباب بازی، ولی زن چیز بزرگتر. یعنی احساس کردم من برای که زن رو بفهمم اول باید مرد بشم، یعنی اون سفر مردانگی رو کامل کنم، تازه بتونم یه این سفر رو شروع کنم که زن چیست. زن چه خیلی حیرت انگیزه. فکر میکنم صادق هدایت اگر خودشو کشت توی مثلا بوفه کور میبینیم، برای اینکه زن دریچه ایه که مرد رو به زندگی وصل میکنه، اگه نفهمه به زندگی وصل نمیشه. حالا یه جا اسیریه با سه نقطه که موجود آسمانی، اصلا زن نیه، چیز دی. یه جا حالا لفظی که خودش مثلا چیزی که به کار میبره لکات است که این دوتا، و نمی اون زن رو انگار که درک نمیکنه و این انگار جداش میکنه. من نظرم، من شاید اشتباه میکنم، بوفکور زیاد دوست داشتم و اصلا صادق هدایت رو خیلی دوستش دارم، برای اینکه من هم تو اون لبه همون پرتگاهی وایسادم یه روزی که اون وایساده بود، و احساس کردم شاید مسئله اینه، گره اینه، ما باید مرد بشیم که زن رو بفهمیم، و این خیلی مهمه. اینو باز جامعه مادر گرفته. میدونین چرا؟ چون جامعه مادر پسر بچه میخواد، و کلید زیر بالش مادره. یه روزی دختران و پسران انقدر باید شجاع بشن که وقتی مادر خوابه یا حواسش نیست کلید رو بردارن، با همه ترسی که دارن یه پرتقال یه لقمه بذارن تو کوله پشتیشون، در رو باز کنن و برن بیرون و اونجا سفرشون برای خیشتن شروع میشه. و من میخوام یه چیزی اینجا بگم، همش میگن که اگه بری پیدا میکنی خودشناسی چقدر مسیر شگفت انگیزیه. من میخوام بگم دادا اینجوری نیست. خودشناسی خیلی کار سختیه و خیلی چیزها رو شاید از دست بدی، شاید دوستات رو از دست بدی، شاید ازدواجت رو از دست بدی، شاید آبروت رو از دست بدی، شاید چیزایی که فکر میکنی مثلا موفقیت رو از دست بدی، امنیت رو از دست. تو داری به یه سفری میری که هیچ معلوم نیست برای تو چه اتفاقی میفته. هر چقدر بگی مولانا این رو فهمید اون این رو فهمید، این سفر شخصیه و یه لحظه ای هست که همه این آدم ها میگن حقیقته، میگن تو یه زخمی برمیداری تو این سفر که انقدر عمیقه، انقدر میره پایین اون زخمه که نسخه دیگر تو بتونه، که درون تو بتونه از این دالان بیاد بیرون، ولی زخمه باید تا اون ته وجودت بره، یه دالان، یه راه رو برای تولد نسخه بعدی تو ایجاد کنه. و بدون این زخمی که اینقدر عمیق باشه بعدی نمیاد بیرون دادا، همونجا میمونه و سخت میشه و میمیره. این گل و بلبل نیست، اینجوری نیست که مثلا بگم من نه که رفته باشم فهمیده باشم، نه، اینجوری که خوندم میگن صدای استخوناتو میشنوی. ولی چی پاداششه که یعنی بیارز تو این کارو بکنی؟ خودت. و میگن در گوشی میگن این خود شاید همه جهان باشه.
من فکر کنم برنامه رو تمومش کنیم الان.
باشه، منم چه گیرگم دارم میگم.
بازم به اکنون میای؟
من میخوام رادیو راه بسازم اینجا و رود، یه ذره میرم تو قار.
خب نه،
ولی اکنونم میام.
خیلی خوب،
اگه هیدهی بدین حتما
یه عکس بگیرم.
آره حتما.
من فکر کنم ما، تو برامون یه مقدمه گفتی، حالا باید این سفر رو همینجور که داری خودت میری گاهی وقتا هم بیایی.
من نمیرم، من همینجوری میدونی، من لب و دهنم، به خدا من لب و دهنم حرف میزنم. ولی یه چیزی بگم که تو دلم خیلی دلم برای تنگ شده بود، خیلی دلم برای خودمون تنگ شده بود.
مرسی، بیا این عکسو بگیریم که اون عکسو بندازیمش دور. این عکسو،
آره اون زردالو رو.
3 و 2 و 1.
دمت گرم، کیف کردم. مرسی. نه
مرسی.
این قسمت از پادکست اکنون با حمایت پیکسل تقدیم شما شنوندگان عزیز شد.